Luka. تقدیم به حال جناب تئوفیلوس. تا به حال نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقایع که در بین مورخ داده است اقدام کردند. و آنچرا که به وسیله شاهدان عینی اولیه و ماموران آن پیام به ما رسیده است به قلم آوردند. من نیز به نوبه خود به عنوان کسی که جریان کامل این وقایع را جز به جز مطالعه و بررسی کرده است صلاح دیدم این پیش آمدها را به ترتیب تاریخ وقوع برای تو بنویسم تا به حقیقت هم مطالبی که از آن اطلاع یافته‌ای پی ببری. در زمان سلطنت هیرودیس پادشاه یهودیه کاهن به نام زکریا از افراد گروه ابیا زندگی میکرد. همسر او نیز از خاندان هارون بود و الیزابت نام داشت. این دو نفر در نظر خدا درستکار بودند و بدون قصور کلیه احکام و دستورات خداوند را رعایت میکردند. اما فرزندی نداشتند زیرا الیزابت نازا بود و هر دو سال خورده بودند. چون نوبت خدمت روزانه در معبد بزرگ به گروه زکریا رسید او به عنوان کاهن مشغول انجام وظایف خود شد. بر طبق رسوم کاهنان قرعه به نام او اصابت کرد که به داخل مقدس معبد وارد شود و خوشبو بسوزاند. در وقت سوزاندن خوشبو بود تمام جماعت در بیرون استاده و دست به دعا برداشته بودند. در انجام فرشته خداوند به او ظاهر شد و در سمت راست چارپایه خوشبو استاد. زکریا از دیدن این منظره تکان خورد و ترسید، اما فرشته به او گفت ای زکریا نترس، دعاهای تو مستجاب شد و همسرت الیزابت برای تو پسر خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید. شادی و سرور نصیب تو خواهد بود و بسیاری از تولد او شادمان خواهد شد، زیرا او در نظر خداوند بزرگ خواهد بود و هرگز با شراب و باده لب نخواهد زد. از امان ابتدای تولد از روح القدس پر خواهد بود و بسیاری از بنی اسرائیل را به سوی خداوند خدای آنان باز خواهد گردانید. با روح و قدرت الیاس مانند پیشاهنگ در حضور خدا قدم خواهد زد تا پدران و فرزندان را آشتی دهد و سرکشان را برای نیکان آورد و مردمان مستعد و برای خداوند آماده سازد. زکریا و فرشته گفت چطور می توانم این را باور کنم؟ من پیر هستم و زنم نیز سال خورده است. فرشته به او پاسخ داد من جبرئیل هستم که در حضور خدا می ایستم و فرستاده شدم که با تو صحبت کنم و این مژده را به تو برسانم. پس توجه کن، تو تا هنگام وقوع این امور گنگ خواهی شد و قدرت تکلم را از دست خواهی داد، زیرا سخنان مرا که در وقت مقرر به حقیقت خواهد پیوست باور نکردی. جماعتی که منتظر زکریا بودند از اینکه او آن همه در داخل به قدس معبد مان متعجب گشتند. وقتی بیرون آمد قدرت سخن گفتن نداشت. آنان فهمیدند که در داخل مقدس معبد رویای دیده است و چون نمی توانست حرف بزند اشاره میکرد. زکریا وقتی که دوره خدمت کاهنی خود را به انجام رسانید به خانه بازگشت. بعد از آن همسرش الیزابت حامله شد و مدت 5 ماه در انزوا بسر برد و با خود میگفت این کارا خداوند برای من کرده است و با این لطف خود رسوایی مرا پیش مردم از میان برداشته است. در ماه 6 جبرئیل فرشته از جانب خدا به شهر به نام ناصره که در آستان جلیل واقع است به نزد دختری که در عقد مرد به نام یوسف از خاندان داوود بود فرستاده شد. نام این دختر مریم بود. فرشته وارد شد و به او گفت سلام، ای کسی که مورد لطف هستی، خداوند با توست. اما مریم از آنچه فرشته گفت بسیار مضطرب شد و ندانست که معنی این سلام چیست. فرشته به او گفت ای مریم نترس، زیرا خداوند با تو لطف فرموده است. تو آبستن خواهی شد و و پسر خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی گذارد. او بزرگ خواهد بود و پسر خدای متعال ملقب خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت. مریم به فرشته گفت این چی گونه ممکن است؟ من با هیچ مردی رابطه نداشتم. فرشته به او پاسخ داد روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افگند و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. بدان که خویشاوندان تو الیزابت در سن پیری پسری در رحم دارد و آن کسی که نازا به حساب می آمد اکنون 6 ماه از حاملگی او می‌گذرد، زیرا برای خدا هیچ چیز محال نیست. مریم گفت باشد، من کنیز خداوند هستم، همان طور که تو گفتی بشود. و فرشته از پیش او رفت. در آن روزها مریم عازم سفر شد و با شتاب به شهر واقع در کوهستان یهودیه رفت. او به خانه زکریا وارد شد و به الیزابت سلام کرد. وقتی الیزابت سلام مریم را شنید، بچه در رحمش تکان خورد. الیزابت از روح القدس پر شد و با صدای بلند گفت تو در بین زنان متبارک هستی و مبارک است ثمره رحم تو. من کی هستم که مادر خداوندم به دیدنم بیاید؟ همین که سلام تو به گوش من رسید، بچه از شادی در رحم من تکان خورد. خوشا به حال آن زنی که باور میکند، زیرا وعده خداوند برای او به انجام خواهد رسید. مریم گفت جان من خداوند را می ستاید و روح من در نجات دهنده من خدا شادی می کند، چون او به کنیز ناچیز خود نظر لطف داشته است. از این پس همه نسل ها مرا خوشبخت خواهد خواند، زیرا آن قادر مطلق کارهای بزرگ برای من کرده است. نام او مقدس است. رحمت او پشت در پشت برای کسان است که از او میترسند. دست خداوند با قدرت کار کرده است. متکبران را با خیالات دلشان تار مار کرده و زورمندان را از تختهایشان به زیر افکنده و فروتنان را سربلند کرده است. گرسنگان را با عاجزهای نکو سیر نموده و سرعتمندان را دست خالی روان کرده است. به خاطر محبت پایدار خود از بنده خود اسرائیل حمایت کرده است. همانطور که به اجداد ما یعنی به ابراهیم و به اولاده او تا به ابد وعده داد. مریم در روز 3 ماه پیش الیزابت ماند و بعد تا منزل خود بازگشت. وقت زایمان الیزابت فرا رسید و پسری به دنیا آورد. وقتی همسایگان و خویشاوندان او با خبر شدند که خداوند چه لطف بزرگی در حق او کرده است، مانند او شاد و خوشحال گشتند. پس از 1 هفته آمدند تا نوزاد را ختنه نمایند و در نظر داشتند نام پدرش زکریا را بر او بگذارند. اما مادرش گفت خیر، نام او باید یحیی باشد. آنها گفتند اما در خاندان تو هیچ کسی چنین نامی ندارد. و با اشاره از پدرش پرسیدند که تصمیم او در باره نام طفل چیست. او لوحی خواست و در برابر تعجب همگی نوشت نام او یحیی است. ناگهان زبانش باز شد و با ستایش خدا پرداخت. تمام همسایگان ترسیدن و کلیه این اخبار در سراسر کوهستان‌های یهودیه انتشار یافت. همه کسانی که این موضوع را شنیدن درباره آن فکر می‌کردند و می‌گفتند این کودک چی خواهد شد؟ در واقع دست خداوند با اوست. پدر او زکریا از روح القدس پر شد و چنین نبوت کرد. خداوند خدای اسرائیل را سپاس باد، زیرا به یاری قوم خدا آمده و آنان را رهایی داده است. از خاندان بنده خود داوود رهاننده نیرومندی برافراشته است. او از قدیم از زبان پیامبران مقدس خود وعده داد که ما را از دست دشمنان رهایی بخشد و از دست همه کسانی که از ما نفرت دارند آزاد سازد و با پدران ما به رحمت رفتار نماید و پیمان مقدس خود را به خاطر آورد. برای پدر ما ابراهیم سوگند یاد کرد که ما را از دست دشمنان نجات دهد و عنایت فرماید که او را بدون ترس با پاکی و نیکی تا زنده ایم عبادت نماییم. و تو ای فرزند پیامبر خدای متعال نامیده خواهی شد، زیرا جلوی قدم های خداوند خواهی رفت تا راه او را آماده سازی و به قوم او خبر دهی که با آمرزش گناهانشان رستگار می شوند. زیرا از رحمت و دلسوزی خدای ماست که خورشید صبحگاهی از آسمان بر ما طلوع خواهد کرد تا بر کسانی که در تاریکی و در سایه مرگ بر سر می برند بتابد و قدمه های ما را برای صلح و سلامتی هدایت فرماید. و اما طفل بزرگ می شد و در روح قوی می گشت و تا روزی که علنان به قوم اسرائیل ظاهر شد در بیابان بسر می برند. لوقا فصل دوم. در آن روزها به منظور یک سرشماری عمومی در سراسر دنیای روم فرمانی از طرف امپراتور آگوستوس صادر شد. وقتی دور اول این سرشماری انجام گرفت، کرینیوس فرماندار کل سوریه بود. پس برای انجام سرشماری هر کس به شهر خود می رفت و یوسف نیز از شهر ناصره جلیل به یهودیه آمد تا در شهر داوود که بیت لحم نام داشت نام نویسی کند، زیرا او از خاندان داوود بود. او مریم را که در این موقع در عقد او و باردار بود همراه خود برد. هنگامی که در آنجا اقامت داشتند، وقت تولد طفل فرا رسید و مریم اولین فرزند خود را که پسر بود به دنیا آورد. او را در قنداق بچیده در آخور خوابانید، زیرا در مسافرخانه جای برای آنان نبود. در همان اطراف در میان مزارع چوپانان بودند که در وقت شب از گله خود پاسداری میکردن. فرشته خداوند در برابر ایشان استاد و شکوه و جلال خداوند در اطرافشان درخشید و ایشان سخت وحشت کردند. اما فرشته گفت: نترسید، من برای شما مژده ای دارم. شادی بزرگ شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. امروز در شهر داوود نجات دهنده برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است. نشانی آنان برای شما این است که نوزاد را در قنداق پیچیده و در آخر خوابیده خواهید یافت. ناگهان با آن فرشته فوج بزرگ از سپاه آسمانی ظاهر شد که خدا را با حمد و ثنا می سرایدند و می گفتند: خدا را در برترین آسمان ها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او می باشند صلح و سلامتی باد. بعد از آن که فرشتگان آنان را ترک کردند و با آسمان رفتند، چوپانان به یکدیگر گفتند: بیایید به بیت لحم برویم و واقعی را که خداوند ما را از آن آگاه ساخته است ببینیم. پس با شتاب رفتند و مریم و یوسف و آن کودک را که در آخر خوابیده بود پیدا کردند. وقتی کودک را دیدند، آنچه را که در برای او با آنان گفته شده بود نقل کردند. همه شنوندگان از آنچه چوپانان می گفت تعجب می کردند. اما مریم تمام این چیزها را به خاطر می سپرد و در برای آنها عمیقا می اندیشید. چوپانان برگشتند و به خاطر آنچه شنیده و دیده بودند خدا را حمد و سپاس می گفتند، زیرا آنچه به ایشان گفته شده بود اتفاق افتاد. یک هفته بعد که وقت ختنه کودک فرا رسید، او را عیسی نامیدند، همان نامی که فرشته قبل از جایگزین او در رحم تعیین کرده بود. بعد از آن که ایام تطهیر را مطابق شریعت موسی پشت سر گذاشتند، کودک را به اورشلیم آوردند تا به خداوند تقدیم نمایند، چنان که در شریعت خداوند نوشته شده است: نخست‌زاده ذکور از آن خداوند شمرده می شود و نیز طبق آنچه در شریعت خداوند نوشته شده است قربانی تقدیم کنند، یعنی یک جفت قمری و یا دو چوچه کبوتر. در اورشلیم مرد به نام شمعون زندگی میکرد که درستکار و پارسا بود و در انتظار سعادت اسرائیل به سر میبرد و روح القدس بر او بود. از طرف روح القدس به او الهام رسیده بود که تا مسیح موعود خداوند را نبیند نخواهد مرد. او به هدایت روح به داخل معبد بزرگ آمد و هنگامی که والدین عیسی طفل را به داخل آوردند تا آنچه را که طبق شریعت مرسوم بود انجام دهند، شمعون طفل را در آغوش گرفت و خدا را همکنان گفت: حال ای خداوند، بر طبق وعده خود بندهت را به سلامت مرخص فرما، چون چشمانم نجات تو را دیده است، نجاتی که تو در حضور همه ملت ها آماده ساخته ای، نوری که افکار ملل بیگانه را روشن سازد و مایه سربلندی قوم تو اسرائیل گردد. پدر و مادر آن طفل از آنچه در برای او گفته شد متحیر گشتند. شمعون بر آنان دعای خیر کرد و با مریم مادر عیسی گفت: این کودک برای سقوط و یا سرفرازی بسیاری در اسرائیل تعیین شده است و آیت که درد کردن او افکار پنهانی ایده کثیر آشکار خواهد شد و در دل تو نیز خنجر فرو خواهد رفت. در آنجا همچنین زن نبیه به نام حنا زندگی میکرد که دختر فنوئیل از طایفه عشیر بود. او زنی بود بسیار سال خورده که بعد از ازدواج مدت 7 سال با شوهرش زندگی کرد و بعد از آن 84 سال بیوه مانده بود. او هرگز از معبد خارج نمیشد، بلکه شب و روز با نماز و روزه خدا را عبادت میکرد. او در همان موقع جلو آمد و به درگاه خدا شکرگزاری نمود و برای همه کسانی که در انتظار نجات اورشلیم بودند در برای آن طفل صحبت کردند. بعد از آن که همه کارهایی را که در شریعت خداوند مقرر است انجام دادند، به شهر خود ناصره جلیل برگشتند و کودک سرشار از حکمت بزرگ و قوی میگشت و لطف خدا با او بود. والدین عیسی همه ساله برای عید فصح به اورشلیم میگرفتند. وقتی او به 12 سالگی رسید، آنها طبق معمول برای آن عید به آنجا رفتند. وقتی ایام عید به پایان رسید و آنان عازم شهر خود شدند، عیسی جوان در اورشلیم ماند، ولی والدینش اینجا نمی دانستند و به گمان این که او در بین کاروان است، یک روز تمام به سفر ادامه دادند و آن وقت در میان دوستان و خیشان خود با جستجوی او بودند. چون او را پیدا نکردند، ناچار به اورشلیم برگشتند تا به دنبال او بگردند. بعد از 3 روز او را در معبد پیدا کردند، در حالی که در میان معلمان نشسته بود و با آنان گوش میداد و ایشان سوال میکرد. همه شنوندگان از هوش او و از پاسخهایی که میداد در حیرت بودند. والدین عیسی از دیدن او تعجب کردند و مادرش به او گفت: پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ من و پدرت با نگرانی زیاد دنبال تو میگشتیم. او گفت: برای چی دنبال من میگشتید؟ مگر نمی دانستید که من معذف هستم در خانه پدرم باشم؟ اما آنان این را نمی فهمیدند که مقصود او چیست. عیسی با ایشان با ناصره بازگشت و مطیع آنان بود. مادرش همه این چیزها را در دل خود نگه می داشت. عیسی در حکمت و قامت رشد می کرد و مورد پسند خدا و مردم بود. لوقا فصل سوم. در 15 سال حکومت تبریوس قیصر، وقتی پنتیوس پیلات فرماندار یهودیه و هیرودیس حاکم آسان جلیل و برادرش فیلیپس حاکم آسانهای ایتوریا و نواحی تراخونیتاس و لیسانیوس حاکم آبلیه بود، یعنی در زمانی که حنا و قیفا کاهنان اعظم بودند، کلام خدا در بیابان با یحیی پسر زکریا رسید. او به تمام نواحی اطراف رود اردن میرفت و اعلام میکرد که مردم توبه کنند و برای آمرزش گناهان خود تعمید بگیرند، آنچنان که در کتاب اشعیا نبی آمده است. شخصی در بیابان فریاد میزند: راه برای خداوند آماده سازید، طریق او را راست نمایید، درها پر شوند، کوها و تپه‌ها صاف گردند، کجی‌ها راست خواهند شد، راه‌های ناهموار هموار خواهد گشت و همه آدمیان نجات خدا را خواهند دید. انواع مردم بیرون می آمدند تا از دست یحیی تعمید بگیرند. او به ایشان گفت: ای مارها، چی کسی شما را آگاه ساخت تا از خشم و غضب آینده بگریزید؟ پس توبه خود را با ثمراتی که بار می آورید نشان دهید و پیش خود نگوید که ما پدر مانند ابراهیم داریم. بدانید که خدا قادر است از این سنگ ها فرزندان برای ابراهیم بیافریند. تیشه بر تیشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب و با نیاورد بریده و در آتش افکنده خواهد شد. مردم از او پرسیدن: پس تکلیف ما چیست؟ او پاسخ داد: آن کسی که دو پیراهن دارد باید یکی از آنها را به کسی که ندارد بدهد و هر که خوراک دارد باید همچنین کند. باشگیران هم برای گرفتن تعمید آمدند و از او پرسیدن: ای استاد، ما چی باید بکنیم؟ با ایشان گفت: بیش از آنچه مقرر شده مطالبه نکنید. سپاهیان هم پرسیدن: ما چی کنیم؟ با آنان گفت: از کسی به زور پول نگیرید و تهمت ناروا نزنید و به حقوق خود قانع باشید. مردم در انتظار به سر می بردند و یک دیگر می پرسیدند که آیا یحیی مسیح موعود است یا نه؟ اما او چنین جواب داد: من شما را در آب تعمید می دهم، اما کسی خواهد آمد که از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که بند کفش او را باز کنم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او چنگال خود را در دست دارد تا خرمن خود را پاک کند و گندم را در انبار جمع نماید، اما کارا در آتش خاموش نشدنی خواهد سوزانید. یحیی با راه‌های بسیار و گوناگون مردم را تشویش میکرد و با آنها بشارت میداد. اما هیرودیس که بر سر موضوع زن برادرش هیرودیا و خلافکاری های دیگری خود مورد سرزنش یحیی واقع شده بود، با انداختن یحیی به زندان مرتکب کار بدتر از همه شد. بعد از آن که همه تعمید گرفتند، عیسی نیز تعمید گرفت و به دعا مشغول بود که آسمان گشوده شد و روح القدس به صورت کبوتر به او نازل شد و صدای از آسمان آمد: تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. وقتی عیسی ماموریت خود را شروع کرد در حدود 30 سال از عمرش گذشته بود و بر حسب تصور مردم او پسر یوسف بود و یوسف پسر حالی، پسر متات، پسر لاوی، پسر ملکی، پسر یینا، پسر یوسف، پسر متاتیا، پسر آموس، پسر ناهم، پسر حسلی، پسر نجی، پسر مات، پسر متاتیا، پسر شمعی، پسر یوسف، پسر یهودا، پسر یوحنا، پسر ریسا، پسر رزوبابل، پسر سالتیل، پسر نیری، پسر ملکی، پسر عدی، پسر قوسام، پسر المودام، پسر عیر، پسر یوسی، پسر الازر، پسر یوری، پسر متات، پسر لاوی، پسر شمعون، پسر یهودا، پسر یوسف، پسر یونان، پسر الیقیاقیم، پسر ملیا، پسر مینان، پسر متات، پسر ناتان، پسر داوود، پسر یسا، پسر اوبید، پسر بوئز، پسر شلمون، پسر نحشون، پسر امیناداب، پسر ارام، پسر حسون، پسر فارس، پسر یهودا، پسر یعقوب، پسر اسحاق، پسر ابراهیم، پسر تاره، پسر ناهور، پسر سروج، پسر رعون، پسر فالج، پسر آبر، پسر صالح، پسر قینان، پسر عرفکشاد، پسر سام، پسر نوح، پسر لامک، پسر متوشاله، پسر خنوخ، پسر یارد، پسر محلیل، پسر قینان، پسر انوش، پسر شاید، پسر آدم بود و آدم از خدا بود. لوقا فصل 4. عیسی پر از روح القدس از رود اردن بازگشت و روح خدا او را به بیابانها برد. و در آنجا ابلیس او را مدت 40 روز با وسوسه ها آزمایش میکرد. او در آن روزها چیزی نخورده و سرانجام گرسنه نشد. ابلیس به او گفت اگر تو پسر خدا هستی به این سنگ بگو تنان شود. عیسی پاسخ داد در کتاب مقدس نوشته شده است که انسان فقط با نان زندگی نمی کند. بعد ابلیس او را به بالای کوه برد و در یک چشم به هم زدن تمام ممالک دنیا را به او نشان داد و گفت تمامی اختیارات این قلم را و همه شکوه و جلال آن را به تو خواهم بخشید زیرا در اختیار من است و من می توانم آن را به هر کی بخواهم ببخشم. اگر تو مرا سجده کنی صاحب همه آن خواهی شد. عیسی به او پاسخ داد در کتاب مقدس نوشته شده است تو باید خداوند خدای خود را سجده کنی و فقط او را خدمت نمایی. سپس ابلیس او را به اورشلیم برد و بر بالای معبد بزرگ قرار داد و به او گفت اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا به پایین بینداز زیرا در کتاب مقدس نوشته شده است او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد تا تو را محافظت کنند و نیز نوشته شده است تو را در دستهای خود نگاه خواهند داشت مبادا پایت به سنگ بخورد. عیسی به او پاسخ داد کتاب مقدس همچنین میگوید که نباید خداوند خدای خود را بیازمایی. ابلیس پس از آن که تمام وسوسه های خود را به پایان رسانید مدت او را تنها گذاشت. عیسی با قدرت روح القدس با آستان جلیل برگشت و شهرت او سر تا سر آن ناحیه را پر ساخت. در کنیسه های آنان تعلیم می داد و همه مردم او را می سدودند. به این ترتیب به شهر ناصره جایی که در آن بزرگ شده بود آمد و در روز سبت طبق معمول به کنیسه رفت و برای قرائت کلام خدا برخاست. تومار عشای نبی را به او دادند. تومار را باز کرد و آن قسمتی را یافت که می فرماید روی خداوند بر من است و مرا مسح کرده است تا به بینوایان مژده دهم. مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و رهایی ستم دیدگان را اعلام کنم و سال فرخنده خداوند را اعلام نمایم. تومار را پیچید و به سرپرست کنیسه داد و نشست. در کنیسه تمام چشمها به او دوخته شده بود. او شروع به صحبت کرد و به ایشان گفت امروز در حالی که گوش می دادید این نوشته به حقیقت پیوست. همه حاضران او را تحسین می کردند و از کلمات فیض بخشی که می گفت تعجب می نمودند. آنها می گفتند مگر این مرد پسر یوسف نیست؟ عیسی گفت بدون شک در مورد من این ضرب المثل را خواهید گفت که ای طبیب خود را شفا بده. شما همچنین خواهید گفت که ما شر همه کارهایی را که تو در کفر ناهم کرده شنیده ایم همان کارها را در شهر خود انجام بده. عیسی ادامه داد و گفت در واقع هیچ پیغمبری در شهر خود مقبول نیست. یقین بدانید در زمان الیاس که مدت 3 سال و 6 ماه آسمان بسته شد و قحطی سخت در تمام زمین به وجود آمد و زنان بسیاری در اسرائیل بودند. با وجود این الیاس پیش هیچ یک از آنان فرستاده نشد مگر پیش بیوه زنی در شهر صرف سیدون. همینطور در زمان یشنبی جزامیان بسیاری در شهر اسرائیل بودند ولی هیچ کدام از آنان جز نعمان سریانی شفا نیافت. از شنیدن این سخن همه حاضران در کنیسه غضبناک شدند. آنها برخواستند و او را از شهر بیرون کردند و بالای تپه ای که شهر برای آن بنا شده بود بردند تا او را به پایین بیاندازند. اما او از میان آنان گذشته و رفت. عیسی به کفر ناحوم که یکی از شهرهای جلیل است آمد و مردم را در روز سبت تعلیم داد. مردم از تعالیم او تعجب کردند، زیرا کلام او با قدرت ادا می شد. در کنیسه مردی حضور داشت که دارای روح دیو ناپاک بود. او با صدای بلند فریاد زد: ای عیسی ناصری، با ما چی کار داری؟ آیا آمده ای ما را نابود کنی؟ ترا خوب می شناسم، ای پاک مرد خدا. عیسی او را ملامت کرد و فرمود: ساکت شو و از او بیرون بیا. روح پلید پس از آن که آن مرد را در برابر مردم به زمین کوبید، بدون آن که به او آسیب برساند، او را ترک کرد. همه متحیر شدند و به یکدیگر می گفتند: این چی نوع فرمان است؟ با ارواح ناپاک با اختیار و اقتدار فرمان می دهد و آنها بیرون می روند. به این ترتیب شهرت او در تمام آن نواحی پیچید. عیسی از کنیسه بیرون آمد و به خانه شمعون رفت. مادر زن شمعون به تب شدیدی مبتلا بود. از عیسی خواستند که به او کمک نماید. عیسی بر بالین او استاد و با پرخاش به تب فرمان داد و تب او قطع شد و آن زن فورا برخاست و پذیرایی آنان مشغول شد. هنگام غروب همه کسانی که بیماران مبتلا به امراض گوناگون داشتند، آنان را پیش عیسی آوردند و او دست خود را بر یک یک آنان گذاشت و آنان را شفا داد. دیوها هم از عده زیاد بیرون آمدند و فریاد میکردند: تو پسر خدا هستی. اما او آنها را سرزنش میکرد و اجازه نمیداد حرف بزنند، زیرا آنها میدانستند که او مسیح موعود است. وقت سفیدی صبح دمید، عیسی از شهر خارج شد و به جای خلوتی رفت. اما مردم به سراغ او رفتند و وقتی به جایی که او بود رسیدند. سعی میکردند از رفتن او جلوگیری نمایند، اما او گفت: من باید مژده پادشاهی خدا را به شهرهای دیگر هم برسانم، چون برای انجام همین کار فرستاده شدم. به این ترتیب او پیام خود را در کنیسه های یهودیه اعلام میکرد. لوقا فصل پنجم. یک روز عیسی در کنار دریاچه جنیسارت استاده بود و مردم به اطراف او هجوم آورده بودند تا کلام خدا را از زبان او بشنوند. عیسی ملاحظه کرد که دو کشتی در آنجا لنگر انداختند و ماهیگیران پیاده شده بودند تا تورهای خود را بشویند. عیسی به یکی از کشتی ها که متعلق به شمعون بود سوار شد و از او تقاضا کرد که کمی از ساحل دور شود و در حالی که در کشتی نشسته بود و تعلیم مردم پرداخت. در پایان صحبت به شمعون گفت: در قسمت های عمیق آب بران و تورهایتان را برای سید به آب بیاندازید. شمعون جواب داد: ای استاد، ما تمام شب زحمت کشیدیم و اصلا چیزی نگرفتیم، اما حالا که تو میفرمایی من تورها را میاندازم. آنها چنین کردند و آنقدر ماهی سید کردند که نزدیک بود تورهایشان پاره شوند. پس به همکاران خود که در کشتی دیگری بودند اشاره کردند که به کمک آنان بیایند. ایشان آمدند و هر دو کشتی را از ماهی پر کردند به طوری که نزدیک بود غرق شوند. وقت شمعون پترس متوجه شد که چه اتفاقی افتاده است، پیش عیسی زانو زد و عرض کرد: ای خداوند، از پیش من برو، چون من خطا کارم. او و همه همکارانش از سید کشیده بود متحیر بودند. همکاران او یعقوب و یوحنا پسران زبدی نیز همان حال را داشتند. عیسی به شمعون فرمود: نترس، از این پس مردم را سید خواهی کرد. و ما از این که کشتی ها را به خشکی آوردند، همه چیز را رها کردند و به دنبال او رفتند. روز عیسی در شهری بود، از قضا مرد جزامی در آنجا حضور داشت. وقتی آن جزامی عیسی را دید، به پای او افتاد و از او کمک خواست و گفت: ای آقا، اگر بخواهی میتوانی مرا پاک کنی. عیسی دست خود را دراز کرد، او را لمس نموده و فرمود: میخواهم، پاک شو. فوراً جزامی او برطرف شد. عیسی به او امر فرمود که این موضوع را به کسی نگوید و افزود: اما برو خود را به کاهن نشان بده و به خاطر پاک شدنت قربانی را که موسی معین نموده است تقدیم کن تا برای همه مدرکی باشد. اما عیسی بیش از پیش در تمام نواحی شهرت یافت و ایده زیاده گرد آمدند تا سخنان او را بشنوند و از ناخوشی های خود شفا یابند. اما او به خارج از شهر می رفت تا در تنهایی دعا کند. روز عیسی مشغول تعلیم بود و پیروان فرقه فارسی و آموزگاران شریعت که از تمام روستاهای جلیل و یهودیه و اورشلیم آمده بودند در اطراف او نشسته بودند و او با قدرت خداوند بیماران را شفا می داد. در این هنگام چند مرد دیده شدند که مفلوجی را روی تخت می آوردند. آنها سعی می کردند او را به داخل بیاورند و در برابر عیسی به زمین بگذارند، اما به علت کثرت جمعیت نتوانستند راهی پیدا کنند که او را به داخل آورند. بنابراین به بام رفتند و او را با توشک از میان سلفهای سقف پایین گذاشتند و در وسط جمعیت در برابر عیسی قرار دادند. عیسی وقتی ایمان آنها را دید فرمود: ای دوست، گناهان تو بخشیده شد. ملایان یهودی و فلسطیان به یکدیگر میگفتند: این کیست که حرفهای کفرآمیز میزند؟ کی جز خدا میتواند گناهان را ببخشد؟ اما عیسی افکار آنان را درک کرد و در جواب فرمود: چرا چون این افکاری در ذهن خود میپرورانید؟ آیا گفتن این که گناهان تو بخشیده شده آسان تر است یا گفتن این که بلند شو و راه برو؟ اما برای این که بدانید پسر انسان در روی زمین قدرت و اختیار آمرزیدن گناهان را دارد، با آن مفلوج گفت: و تو میگویم بلند شو، توشک خود را بردار و به خانه برو. او فوراً پیش چشم آنان روی پایهای خود برخاست، توشکی را که روی آن خوابیده بود برداشت و خدا را همگویان به خانه رفت. همه غرق در حیرت شدند و خدا را هم کردند و با ترس میگفتند: امروز چیزهای عجیبی دیدیم. بعد از آن که عیسی بیرون رفت، متوجه باجگیری به نام لاوی شد که در محل وصول عوارض نشسته بود. به او فرمود: و دنبال من بیا. او برخاست، همه چیز را واگذاشت و به دنبال او رفت. لاوی برای عیسی در خانه خود مهمانی بزرگ ترتیب داد. عده زیادی از باجگیران و اشخاص دیگر با عیسی و شاگردانش سر سفره نشسته بودند. فریسیان و ملایان آنها از شاگردان عیسی ایراد گرفتند و گفتند: چرا شما با باجگیران و خطاکاران میخورید و مینوشید؟ عیسی با آنان جواب داد: تندرستان احتیاج به طبیب ندارند، بلکه بیماران محتاجند. من نیامدم تا پرهیزگاران را به توبه دعوت کنم، بلکه آمدم تا خطاکاران را دعوت نمایم. آنان با او گفتند: شاگردان یحیی اغلب اوقات روزه میگیرند و نماز میگذارند. شاگردان فریسیان همچنین میکنند، اما شاگردان تو میخورند و مینوشند. عیسی به ایشان پاسخ داد: آیا شما میتوانید رفقای داماد را در حالی که داماد با ایشان است به روزه گرفتن مجبور کنید؟ اما آیا میخواهد آمد که داماد از ایشان گرفته خواهد شد؟ در آن روزه ایشان نیز روزه خواهند گرفت. همچنین برای آنان این مثل را نقل فرمود: هیچ کس از یک لباس نو تکه پاره نمی کند تا با آن لباس کهنه را پینه کند. اگر چنین کند، هم آن لباس نو پاره می شود و هم پینه نو مناسب لباس کهنه نیست. همچنین هیچ کس شراب تازه را در مشکای کهنه نمی ریزد. اگر بریزد، شراب تازه مشکها را می ترخاند. شراب به هدر می رود و مشکا نیز از بین خواهند رفت. بله، باید شراب تازه را در مشکای نو ریخت. هیچ کس بعد از نوشیدن شراب کهنه شراب تازه نمی خواهند، چون می گویند که شراب کهنه بهتر است.
لوقا فصل ششم. یک روز سبت عیسی از میان کشتارهای گندم می گذشت. شاگردان او خوشه های گندم را می چیدن و در کف دستهای خود پاک می کردن و می خوردن. بعضی از فریسیان گفتند: چرا شما کاری را که در روز سبت جایز نیست انجام می دهید؟ عیسی پاسخ داد: مگر نخوانده اید داود در وقتی که خود و یارانش گرسنه بودند چی کرد؟ او به خانه خدا وارد شد و نانهای باسی را برداشته و خورد و به یاران خود نیز داد، در صورتی که خوردن آن نانها برای هیچ کس جز کاهنان جایز نیست. همچنین به ایشان فرمود: پسر انسان صاحب اختیار روز سبت است. عیسی در روز سبت دیگر به کنیسه رفت و مشغول تعلیم شد. از قضا مردی در آنجا حضور داشت که دست راستش خشک شده بود. ملایان یهود و فریسیان مواظب بودند که ببینند آیا عیسی او را در روز سبت شفا خواهد داد تا مدرکی علیه او به دست آورند. اما عیسی به افکار آنها پای برده و به مردی که دستش خشک شده بود فرمود: بلند شو و در وسط بیست. او برخاست و آنجا استاد. عیسی به ایشان فرمود: سوالی از شما دارم، آیا در روز سبت نیکی کردن رواست یا بدی کردن؟ جان انسان را نجات دادن یا نابود کردن؟ دور تا دور به همه آنها نگاه کرد و با آن مرد فرمود: دستت را دراز کن. او دست خود را دراز کرد و دستش خوب شد. اما آنان بسیار خشمگین شده در میان خودشان به گفتگو پرداختند که به عیسی چی میتوانند بکنند. در آن روزها عیسی برای دعا به کوهستان رفت و شب را با دعا به درگاه خدا به صبح رسانید. وقتی سپیده صبح دمید، شاگردان خود را ایزار کرد و از میان آنان 12 نفر را انتخاب کرد و آنها را رسولان نامید. شمعون که به او لقب پترس داد و اندریس برادر او، یعقوب و یوحنا، فیلیپس و بارتولما، متا و توما، یعقوب پسر علفی و شمعون معروف به فدایی، یهودا پسر یعقوب و یهودای اسخریوطی که خائن از کار در آمد. عیسی با آنان از کوه پایین آمد و در زمین هموار استاد. اجتماع بزرگ از شاگردان او و گروه کثیری از تمام نقاط یهودیه و اورشلیم و اطراف سور و سیدون حضور داشتند. آنها آمده بودند تا سخنان او را بشنوند و از امراض خود شفا یابند. آن کسانی که گرفتار ارواح ناپاک بودند شفا یافتند و هر کسی در میان جمعیت سعی میکرد دست خود را به عیسی بزند، چون قدرتی که از او صادر میشد همه را شفا میداد. بعد به شاگردان خود چشم دوخت و گفت: خوشا به حال شما که فقیرید، پادشاهی خدا از آن شماست. خوشا به حال شما که اکنون گرسنه‌اید، شما سیر خواهید شد. خوشا به حال شما که اکنون اشک می‌ریزید، شما خندان خواهید شد. خوشا به حال شما هرگاه به خاطر پسر انسان مردم از شما روی گردانند و شما را از بین خود بیرون کنند و به شما اهانت کنند و یا به شما بد گویند. در آن روز شاد باشید و از خوشی پایکوبی کنید، چون بدون شک پاداش سرشار در عالم بالا خواهید داشت، زیرا پدران ایشان نیز درست به همین طور به پیغمبران رفتار میکردند. اما وای به حال شما ای ثروتمندان، شما ایام کامرانی خود را پشت سر گذاشته اید. وای به حال شما که اکنون سیر هستید، گرسنگی خواهید کشید. وای به حال شما که اکنون میخندید، شما ماتم خواهید گرفت و عشق خواهید ریخت. وای به حال شما وقتی همه از شما تعریف میکنند. پدران ایشان درست همین کارا و پیغمبران دروغین کردند.